خدمتی آوای بوف تقدیم می کند.
درود و عرض احترام دارم خدمت عزیزان در انجمن و همراهان عزیز و بانو مهتاب گرامی. قاسم قره‌داغی هستم، مهندس عمران، نویسنده، شاعر، محقق و از مؤسسین و گرداننده های آوای بوف. در حال حاضر ساکن اروپا هستم. تا به امروز 4 جلد کتاب شعر و چندین کتاب و مقاله تحقیقی در زمینهای مختلف منتشر کردم که البته برخی از اونا با نام مستعار بوده. فعالیت‌های من در آوای بوف عموماً به صورت اجرای صوتی کتاب‌های ممنوع و ویراستاری هستش، به غیر از گرداندن گروه. کسانی که با کتاب‌های ممنوع توی ایران سر و کار دارن احتمالاً خب نام آوای بوف براشون آشنا باشه. هدف اصلی ما از پایه‌گذاری این مجموعه هم تولید و نشر کتاب‌های ممنوع و سانسور شده توی ایران و در اختیار قرار دادن رایگان این کتاب‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت آوای بوف برای مردم ایران هست. در حال حاضر هم نویسنده‌ها و راوی‌های مختلف از سراسر دنیا توی این فعالیت‌ها همراه ما هستند و با ما همکاری می‌کنند. خب پیرو این فعالیت‌ها توی اروپا 2 بار در طی سال‌های گذشته مورد سوءقصد قرار گرفتیم که بار دوم تقریبا اکثر آرشیو کتب تولیدی ما از بین رفت. خب به هیچ عنوان ناامید نشدیم، مجددا فعالیت‌ها رو شروع کردیم و ادامه دادیم و در حال حاضر مجموعه بزرگی از کتاب‌های ممنوع رو توی کانال و سایتمون داریم. البته پرونده سوءقصد همچنان توی دادگاه‌های اروپا در حال پیگیری هست که متأسفانه به دلیل روابط سیاسی و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با دولت‌های اروپایی هنوز به نتیجه نتونستیم برسونیمش. عرض کنم که آخرین اثر منتشر شده من هم جلد اول از کتاب علی قتال العرب هست که خیلی مورد توجه موافقین و مخالفین این شخصیت دینی و تاریخی قرار گرفته. خب در جلد اول این کتاب من به منابع تاریخی و استناد و دلیل انتساب این لقب به علی اشاره کردم و در جلد دوم که به زودی منتشر میشه به نقد تئوریک شخصیت علی و تفکراتش و مقایسه اون با علی ساخته شده به دست مسلمین شیعه در ایران پرداختم. بر طبق نظریات روانشناسی اجتماعی، شخصیت ها و اسطوره ها بر اساس یک توهم دست جمعی توی جامعه به وجود میان. این توهم به مرور زمان پرورش پیدا میکنه و جامعه تصویر ساخته شده به وسیله اون هنجارها و تفکرات افراد اون جامعه رو جایگزین اون شخصیت اصلی تاریخی میکنه. با گذشت زمان پیروان این قهرمان ها از اسطوره خودشون انتظار یک سری رفتارهای محیرالعقولی رو دارن که هم براشون تعجب برانگیز باشه و هم روحشون رو ارضا کنه. ما توی تاریخ خب با شخصیت‌های زیادی از این دست روبرو هستیم. شخصیت‌های مذهبی نمونه بارز این نوع قهرمان‌ها هستن. در بین این شخصیت‌ها که در فرهنگ ما هم جایگاه خاص و کلیدی دارن، امامان و پیغمبران هستن. خب در بین اونها بولترین شخصیت میتونم بگم که شخصیت امام اول شیعیان علی هست. این شخصیت در بین هوادارانش با عناوین و القاب مختلفی شناخته میشه. القابی مثل همای رحمت، شیر خدا، حیدر کرار، شاه عرب و غیره. خب میبینیم که یک سری از این القاب اصلا متعلق به این شخص نیستن. مثلا شیر خدا رو از حمزه برداشتن و روی این شخصیت گذاشتن. در بین این القاب که بیشتر جنبه تزئینی داره، خب لقبی هست که به شخصیت تاریخی و نقش علی تو جامعه خودش خیلی نزدیکتر است و اون لقب قتال العربه. در رابطه با این لقب و جبهه‌گیری شیعیان و طرفداران این شخصیت ما 2 گروه رو داریم. عده‌ای که کلن این لقب و انتصاباتش رو انکار میکنن و معتقدن چنین چیزی وجود نداره. در جواب این عده خب طبق معمول ما باید بگیم که به آثار و اسناد تاریخی مراجعه کنید. متاسفانه این هم وظیفه مخالفین مسلمین و شیعیان شده که برن از کتب تاریخی و کتابهای خود شیعه برای اینها فاکت و دلیل بیارن. خب برای این عده من فقط چند تا آدرس میدم که برن و در این رابطه تحقیق کنن و بیشتر نیازی به توضیح براشون نمیبینم. یکی از این آدرس ها کتاب بهارالانوار هست جلد 45، یکی ابن شهرآشوب هست جلد 4، یکی هم ارشاد شیخ مفید. اما گروه دوم مسلمین کسایی هستند که لقب و انتصابش رو قبول میکنن، ولی طبق معمول با نگاه اسلامیستی خودشون با این موضوع برخورد میکنن و مخالفت خودشون رو به اون شکل اعلام میکنن. من یه نمونه از نظر و تحلیل شیعه و علمای اون رو در رابطه با نامگذاری علی تحت عنوان قتال العرب عیناً اینجا براتون از روش میخونم، ببینید که چطور این رو توجیه میکنن. میگه نسبت دادن کشتار زیاد به علی یا به تعبیر دیگر قتال العرب از عنادهای دشمنان امیرالمومنین به خصوص بنی امیه و هواداران آنان میباشد. آنان برای اینکه نام و مقام و منزلت امیرالمومنین را میان مردم خراب کنند دست به یک اقدام ناجوانمردانه دیگر زدند و همه جا برای پیشبرد اهداف شوم خود از حضرت به نام قتال العرب نام میبرند، به خیال اینکه به این حرف روحیه انتقام جویی را در مردم زنده کنند. اما اینکه چرا به آن حضرت این نام را دادند، دلیلش چون فداکاری و از خودگذشتگی در جنگهایی که در زمان پیامبر از خود نشان داد بر احدی پوشیده نیست، لذا بر اثر ابراز رشادت او را قتال العرب نامیدند. لذا بسیاری از کسانی که پدران یا برادران کافرشان به دست علی کشته شده بود او را قتال العرب می نامیدند. خب حالا ما باید ببینیم که چه کسی و در چه زمانی این حرف رو میزنه و اینکه خب ما علی رو از دید چه کسی نگاه میکنیم. همونطور که اگه خمینی رو از چشم یک آدم معتقد به اسلام خمینی نگاه کنیم، خب میگه که یک رهبر رؤوف، عالم و دانا هست، ولی وقتی از چشم منتقدینش نگاه میکنیم یک دیکتاتور قاتل رو میبینیم، چون از نظر کسایی که تحت تأثیر این شخص هستن و اون رو قهرمان میدونن این شخص قاتل به حساب نمیاد، چون اون کشتار و قتلها رو در راه خدا انجام میده، مثل کشتارهای اوایل انقلاب و دهه 60. مثلا شما وقتی منتقدین خلخالی رو میایم باشون صحبت میکنیم، اینا میگن که خلخالی یک قاتل جنایتکار بوده، ولی در مقابل خود خلخالی میاد میگه که خب اینها لایق مرگ بودن، ما قتل نکردیم، ما به اسلام خدمت کردیم، ما جهاد در راه خدا انجام دادیم که این هم کمتر از اقامه نماز ثواب نداره. خب میبینیم که یک شخص برای عده‌ای رهبر و مراد و قهرمان میشه، ولی برای یه عده دیگه ظالم و ستمگر و قاتل. در رابطه با علی هم نمیان بگن که این شخص تقریبا در تمام طول زندگیش مشغول کشتار بوده، قتل انجام میداده، بلکه میگن که ایشون حکم خدا رو انجام میداده. خب این شخص رو قتال العرب میگفتن چون طبق شهادت تاریخ ایشون قتلای زیاد رو انجام داده، ولی خب مخالفانش معلومه که اینا رو قتل به حساب نمیارن، چون این کشتارها رو اینا درست میدونستن، اینا نمیگفتن این شخص داره قتل انجام میده، اینا میگفتن در روی زمین داره پاکسازی میکنه. یعنی در یک طرف خمینی و خلخالی و طرفداران این عقاید قتل و کشتار اعراب از جمله خوارج و قوم بنی قریظه رو درست میدونن، ولی ما میگیم خب غلطه، این جنایت بوده، چون داریم با دید انتقادی و انسانی نگاه میکنیم. ببینید یک اصل کلی وجود داره و اون اینه که آدم کشی کار انسانی نیست. خب وقتی علی و زبیر در یک روز میان 800 نفر از قوم بنی قریظه رو گردن میزنن، وقتی در تمام جنگ ها در صف اول کشتار ما علی رو میبینیم، وقتی در برابر اعتراض خوارج میاد همشون رو قتل و غم میکنه، خب ما اگه از بعد انسانی نگاه کنیم شخصی که این همه کشتار رو میاد انجام میده نمیتونیم اسم انسان روش بذاریم. ولی اگر از دید یک مسلمان بیایم بهش نگاه کنیم، میگه هیچ ایرادی نداره، ایشون فقط حکم خدا رو انجام داده و حکمی بوده که باید انجام میشد و ولی اون اومده این کار رو کرده. از دید یک کشیش، خب افرادی که توی قرون وسطا اعدام میشدن بهشون میگفتن که ما داریم در حق شما لطف میکنیم، ما شما رو میسوزونیم که تمیزتون کنیم، تمیز از دنیا برید. اونا نمیگفتن کار ما اشتباهه، ولی از نظر من و شما که بیرون از این دین وایسادیم، بیرون از مسیحیت هستیم، این کار یک جنایته، یک آدم کشیه. برای همینم کسی که مثلا انتحاری میبنده اصلا فکر نمیکنه داره قتل انجام میده، فکر میکنه که یک کاری برای خدا و بشریت داره انجام میده و قرار پاداشش هم ببینه. برای در بحث با لقب علی چیزی برای تطهیر وجود نداره. موضوع اینجاست که آیا این قتل ها رو انجام داده یا نه، اینکه حالا اونا مستحق بودن یا نه، یا اینا حکم خدا بوده، اینا همشون یک بحث جداییه. این یک موضوع دیگه است که این کشتار درست بوده یا غلط. از نظر ما این کشتار درست نبود. نمیشه بگی چون فکرش با من یکی نبود من این شخص رو کشتم. نمیتونی بگی من میکشم چون این شخص از دین خارج شده، من میکشم چون این شخص به دین داخل نشده، من میکشم چون میگم به این بیا این من فکر کن نمیکنه پس من میکشمش. خب طرفدارانش میگن ایشون معصومه، اشتباه نمیکرده، کاملا سفسطه میکنن. ببینید از نظر خمینی لاجوردی و خلخالی جنایتکار نبودن، میگفت انسان‌های درستی هن چون که دارن پاکسازی میکنن، کفر رو از بین میبرن. دقیقا همینطوری که اون زمان علی از بین میبرد، اینها هم الان شمشیر اسلام افتاده دست یه شخصی مثل لاجوردی و خلخالی دارن این کار رو انجام میدن. اون زمان هم دقیقا به همین شکل بوده، جون انسان‌ها رو میگیرن فقط با این بهونه که اونطوری که من توقع دارم رفتار و فکر نمیکنه. خب این بینش غلطیه. بینشی که من نسبت به جهان دارم رو وقتی تو نداری نمیتونم جان شما رو بگیرم. این میشه هرج و مرج، میشه جنگل که هر کسی ذوالفقار به دستش میرسه باید بقیه هم مثل اون فکر کنن وگرنه کشته میشن. از طرفی هم پیروان این شخص دم از عدالت و عدل علی میزنن. خب جدای از تعاریف گوناگونی که فلاسفه در مورد عدل ارائه دادن در طی سالیان مختلف، باید دید که این شخص کجا عدالتش رو نشون داده. ما میایم لااقل در بعد اجتماعی و سیاسی این رو کالبد شکافی کنیم، ببینیم در تعاریف مختلف عدل جایگاه عدالت ایشون در کجا قرار میگیره. مثلا در دوره خلافتش کسانی که به عنوان نماینده میفرستاده به مناطق مختلف میتونن نماد نوع و منظور نظر حکومت ایشون باشه. میبینیم که علی در زمان قدرتش برای سرکوب مردم استخر، کسانی که قیام کرده بودن بر علیه اون والی اونجا، میاد شخصی به نام عبدالله ابن عباس رو میفرسته. خب اصولا اصلا چرا مردم استخر در حکومت یک شخص عادل بیان قیام کنن؟ چرا قیام کردن؟ چون احساس میکردن که در موردشون عدالت رعایت نشده. در مورد دیگه این شخصی به اسم زیاد، این شخصی که لقب انوشیروان دوم داشت توی از بس که آدم کشته بود، این رو میفرسته برای سرکوب و قتل عام مردم فارس و کرمان. خب ایشون نه تنها اعتراضی به این قتل و کشتارها رو نمی کرد، بلکه حتی نمی رفت بپرسه چرا شما اعتراض دارید. و از طرفی اشخاصی هم که می فرستاد برای اونجا عدالت رو بررسی کنند، برای تحویل عدالت به اون اشخاص نرفته بودن، اینها هم رفته بودن کسانی که حق و حقوق خودشون رو می خواستن رو در واقع نابود کنن، بکشن. اینکه شما بری در یک کشور دیگه قتل و غارت انجام بدی، من نمیفهمم این کجاش میشه عدالت، کجاش میشه عدل. نمیشه طرف حمله کنه و اموال یه کشور دیگر رو بگیره و به عنوان بیت المال بین غارتگرها تقسیم کنه و لقب عادل هم داشته باشه. سوال اینجاست که اصولا علی با کی عادلانه رفتار کرده؟ چه مالی رو عادلانه تقسیم کرده. مثل اینکه بگی طرف عادله چون اموالی رو که دزدیده بودن آورد مساوی بین دزدها و اشخاص تقسیم کرد. اگر بحث عدالت اجتماعی هم باشه، خب این وسط که بنی امیه و عبدالملک مروان به عادل بودن لایق تر از علی هستند، چون لااقل در رابطه با حق و حقوق ضعفا و معلولین جامعهشون خیلی بهتر از علی عمل کردن. در مقابل درخواست عقیل برادر امام علی، حضرت علی میاد آهن گداخته تحویل میده، ولی معاویه برعکس سعی میکنه خب یک رفاه جزئی براش فراهم کنه. حالا بحث های سیاسی شما کاری نداریم. تعریف عدالت اجتماعی هم با همین رفتار با معلولین، رفتار با زنان، رفتار با حیوانات، خب اینجاها خودشو نشون میده. آیا زمان خلافت علی وضع ایرانی ها بهتر بود؟ فشار مالیات کمتر بود؟ در زمان علی درآمد این کشور از کجا تأمین می شد؟ خب از غارت اموال کشورهای دیگه یا اشخاصی که اعتقاد به اسلام نداشتن. اموال و ثروت علی از کجا اومده بود؟ ببینید این همه دعوای باغ فدک رو ما توی تاریخ می بینیم. باغ فدک از کجا به دست اومده بود؟ مالک اصلیش چه کسی بود؟ حتی ما نماد حضرت علی که شمشیری که علی توی جنگ ها استفاده می کرد به عنوان با نام ذوالفقار، حتی این شمشیر هم مال خودش نبود. ذوالفقار متعلق به فردی به اسم آس بود که توی جنگ بدر علی این شخص رو می کشه و شمشیرش رو صاحب میشه. البته میده به پیغمبر، پیغمبر بعد میده بهش. میگن علی کار می کرد و زحمت می کشید. سوال اینجاست که علی اصولا چه زمانی از دوران زندگیش اومد کار کرد؟ از کودکی که تو خونه محمد خونه شاگرد بود، از وقتی هم نوجوان و جوان بود مدام در جنگ و کشتار بود. ایشون کی وقت داشت که بره توی نخلستانهای یهودی کارگری کنه یا کشاورزی کنه، یا اینکه بیاد تو کار خونه همراه فاطمه بخواد کمک کار در خانه انجام بده؟ یک سری خرافاتی توی تاریخ ما جمع شده و به قول ناپلئون انقدر تکرار شده، انقدر تکرار شده تا به شکل جدی اون حرف در اومده. تشخیص این حرف جدی از خرافات بسیار بسیار سخت شده. از طرفی هم میبینیم چون کسی انتقادی نکرده، اگرم کوچکترین انتقادی بوده با قتل و ارتداد مواجه شده، بنابراین انبوهی از اطلاعات غلط جمع شدن و یه شخصیتی رو ساختن که با واقعیت تاریخی به هیچ عنوان جور در نمیاد. علی در دوره حدود 5 سال خلافت خودش همش توی جنگ بوده. از طرفی هم چون به لحاظ سیاسی در دوره خودش به اندازه معاویه و اطرافیان معاویه سیاستمدار نبود، مدام تو بازی‌های سیاسی شکست می‌خورد. نمونه بارزش رو توی موضوع حکمیت با خوارج ما میبینیم. بین زمان عثمان عده‌ای نسبت به اعمال حاکم مصر اعتراض داشتن. اومدن پیش عثمان، ولی عثمان هیچ ترتیب اثری بهشون نداد. بعد میان عثمان رو توی مسجد میخوان ترورش کنن که موفق نمیشن، بعد حالا توی خونش ترور میکنن. بعد از عثمان یک خلأ قدرت بزرگی ایجاد میشه، چون بنی امیه و معاویه در سوریه و مصر و اینا با علی اختلاف پیدا میکنن و میان شروع میکنن به جنگیدن. از طرفی هم میبینیم خب خوارج که افراد بسیار متعصبی بودن جمع میشن دور علی که ما میخوایم همراه تو علیه این دشمن بجنگیم. ما کسانی بودیم که خلیفه قبلی رو چون از اسلام اصیل خارج شده بود اون رو کشتیم و دور تو جمع شدیم، و چون به خاطر تشابه حکومتی عثمان با معاویه و رابطه خانوادگی که این دو شخص داشتن احساس کردن که به نظریات علی نزدیکترن. از طرفی در بحث حکمیت خوارج، حکمیت که پیش اومد، خوارج اومدن به علی اعتراض کردن که اگر شما خلافت خودت رو برحق میدونی چرا میری سر این موضوع اصلا بحث میکنی و به حکمیت گردن میدی؟ خب وقتی حکمیت و وقتی حکومت مال شماست، زمانی که روی حق خودت بحث میکنی پس بنابراین شما گمراه شدی و باید بیای توبه کنی و بگی که اشتباه کردی، وگرنه طبق حکم خدا چون تو شک کردی بر سر اون حاکم بودن خودت، ما باید با تو بجنگیم. چون اگر تو این حکمیت رو بپذیری پس اون خلیفه نیستی. خب علی اینو قبول نمی کنه و بر اساس حوادثی که پیش میاد و وعد و وعیدهایی که علی به خوارج میده، خوارج رو از هم میپاشونه و طبق آمار تاریخی تمام سپاه خوارج رو نابود میکنه، در صورت که از سپاه علی فقط بین 7 تا 13 نفر کشته میشن. خب این جنگ ببینید نتیجهش رو. خب با وجودی که خوارج به لحاظ فکری از خیلی جنبه ها جلوتر از علی و گروه های دیگه فکر میکردن، حتی زناشون اجازه داشتن همراه مردها توی جنگ شرکت کنن، از خیلی جهات سوسیالتر بودن نسبت به اطرافیانشون، برخلاف تفکرات جانشینان علی و معاویه که خلافت و امامت رو موروثی کردن، خوارج معتقد بودن که حتی یک برده حبشی که بینیش بریده شده باشه میتونه بیاد خلیفه بشه. یعنی هر شخص واجد شرایط میتونه این سمت رو عهده‌دار بشه. حالا از نظر علی و طرفدارانش کشتن این افرادی که همچین نظریاتی داشتن حق بود. از طرفی هم تمام داستان‌ها و حکایت‌هایی هم که حول شخصیت علی ساختن هیچ کدوم با واقعیت جور در نمیاد. اما توی ذهن یک شیعه علی قهرمان و اسطوره جنگی در این حال هم یک عالم به تمام امور هست. مدام از افراد شیعه میشنویم که علی شهر درب شهر علم بوده. این رو یک سره برای ما تکرار میکنن، استنادشون هم به یک سند ناقص تاریخی هست، کتابی به نام نهج البلاغه، که تازه شیعه هم معتقد هستن که تمام علوم توش مستور شده. جالب اینجاست که این کتاب توسط یک شخص دیگه‌ای به اسم سید رضی، اون هم 350 سال بعد از مرگ علی جمع‌آوری شده. شما با تکنولوژی امروز 350 سال قبل رو توی ذهنتون تصور کنید که یک شخصیتی بوده. فکر کنید مثلا کریم خان زند توی تاریخ ما، الان یک نفر بشینه در مورد اون مطلب بنویسه یا گفته های اون رو بنویسه، تازه با این همه تکنولوژی که الان داریم. توی شیوه نگارشش هم برعکس کتاب های حدیث هیچ اسمی از اشخاصی که این خطبه ها و احادیث رو به دست سید رضی رسوندن خب نوشته نشده. این کتاب نه به لحاظ ادبی ارزش داره نه به لحاظ علمی ارزش داره. یک شخصی بوده در مقطعی برای ابراز ارادت به قهرمان ذهنی خودش که چندین سال قبل زندگی می‌کرده، میاد یک سری جملاتی رو می‌نویسه و منتسب می‌کنه بهش. الان برای نمونه فقط یک خطبه رو من پیدا کنم براتون از روش بخونم، ببینید در دنیای ما این متن چقدر به درد میخوره، چقدر پایه علمی داره، چقدر تو مباحث اجتماعی میشه از این جملات به نفع بشر و انسانیت استفاده کرد. میگه: ای مردم، بدانید که زنان را ایمان ناقص است و بهره‌مندی هایشان ناقص است و عقل هایشان ناقص است. ناقص بودن ایمانشان از آن روز که در ایام حیض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند و ناقص بودن عقلهایشان بدان دلیل است که شهادت دو زن بر شهادت یک مرد است و نقصان بهره‌مندیشان در این است که میراث زنان نصف مردان است. از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب حذر کنید و کار نیک را به خاطر اطاعت از آنان انجام مدهید تا به کارهای زشت طمع نکنند. این خطبه 80 نهج البلاغه است. ببینید نظر درب شهر علم راجع به زن و روابط زن و مرد چقدر متحجرانه و زن ستیزان است. خب اگر هم از طرفی ما بیایم نگاه نرمتری بکنیم به کتاب و نوشته های اون، خب اگر علمی در این شخص و کتابش وجود داره، چرا تمام تصاویر و شمایلی که از علی توی فرهنگ ما وجود داره همش با شمشیره؟ چرا مثل کسای دیگه، مثل فیلسوفای دیگه که در زمینه علم و منطق و مسائل اجتماعی فعال بودن، توی هیچ کدوم از عکس‌های علی که به عنوان واقف به تمام علوم شناخته میشه توی دستش یک کتاب نگرفته؟ چرا ایشون تو عکس‌ها همش شمشیر به دسته؟ ما قصد نداریم اینجا یک شخصیت تاریخی رو به تمسخر بگیریم و بهش اهانت کنیم. هدف اصلی ما به چالش کشیدن این الگوی مسلم جامعه اسلامی و شیعی هستش که با استفاده از این الگو اومدن توی جامعه اکنون و فعلی ما، اومدن یک ساختاری رو پیاده کردن و معتقدن که این الگوی حکومتی هست که امام اول ما شیعیان داشته و از روی اون ما داریم حکومت میکنیم. ما میخوایم تاب و شکنی کنیم، میخوایم پیرایه‌های شخصیتی علی رو که در طی یک مدت‌های خیلی طولانی در تاریخ به دورش پیچیده شده و یک شخصیت متفاوتی رو ایجاد کرده و شخصیت اصلی این فرد داخل این لایه‌ها گم و مخفی شده، اون شخصیت اصلی رو نمایش بدیم. ما با کنار زدن این لایه‌ها به اون شخصیت اصلی علی می‌رسیم، به اون شخص قتال العربی که معروف بود. اون هم نه اینکه در زمان خودش یک اسم منفی باشه، بلکه بر مبنای این بوده که این شخص تعداد زیادی آدم کشته، چون از نظر خودش و جامعه‌ای که توش زندگی می‌کرد اون رو درست می‌دونست. اینه که جامعه این شخص رو قاتل به عنوان منفیش نمی‌دونه و طرفداراش هم این قتل‌ها رو اشتباه نمی‌دونن. دقیقاً همین منطقی که طالبان و داعش و سید علی و واتیکان نسبت به این موضوع دارن. همه میگن ما حقیم و هر چیزی که غیر ما باشه اون ناحقه. و دوم هم این که شاید یه تلنگری باشه برای یه عده‌ای که وادار به تفکر بشن، یه علامت سوالی جلوی این پرسش در رابطه با تقدسشون یک علامت سوال بذارن. من معتقدم هیچ چیزی نباید مقدس شمرده بشه، در اون صورتی که فقط در این صورت هست که میشه بحث کرد. علی برای یه عده‌ای جایگاه خدایی داره، ولی ما میگیم علی فقط شخصیتی بوده در یک مقطعی از تاریخ که بهش حاله‌ای از تقدس دادن و ما وظیفه داریم این رو تقدس زدایی کنیم. متونی از تاریخ رو اومدیم پیدا کردیم، کنار هم قرار دادیم که نشون بدیم شخصیت واقعی که شما پرستش میکنید، شخصیت واقعی که شما جایگاه خدایی بهش دادید، در واقعیت در زمان زندگی خودش و با توجه به معیارهای اون موقع و الان به چه شکل است. جدیدن هم یک سری از دوستان و معترضین هستن که میگن که من اسلام و خدا رو قبول ندارم، ولی مجذوب شخصیت و رشادت های علی و تئوری های نظری علی هستم. میگن برای من علی یک شخصیت و جایگاه ویژه‌ای داره. خب بله دوست عزیز، من هم وضعیت و شرایط آمریکا و دنیای خشک مدرن رو قبول ندارم، من هم اذیت میشم. برای من هم سوپرمن، مرد عنکبوتی، اینا همشون برای من جذابیت خاص و ویژه‌ای دارن، مخصوصا توی یک سری سکانس ها که اینا میرن آدم بدا رو میکشن، آدم خوبا رو نجات میدن و کمک میکنن به جامعهشون. ولی اینها هم دقیقا مثل شخصیت علی ساخته و پرداخته یه ذهن خلاق یک سری انسان هستن، واقعیت وجودی ندارن. اینها ماه رو با شمشیر نمیشه نصف کرد، حیوانات قادر به حرف زدن نیستن. لطفاً 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 کمی تعقل کنیم. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. به امید آگاهی و آزادی.
آگاهی بود.com